میدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم ماله.
لا حکم الله.
ما برای اقامه همین شعار به سپه آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، اوقات شما به خیر و نیکی. با یکی دیگه از برنامه‌های غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. شناسایی فتنه و مهارت‌های تصمیم گیری در شرایط فتنه موضوع برنامه امروز ماست. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. عزیزان، تا حالا براتون اتفاق افتاده که دنبال نشونی جایی بگردید ولی پیدا نکنید و مدام از این کوچه به کوچه بعدی برید و بیشتر گیج بشید؟ امان از نشونی های غلط و اشتباه که هم وقتمونو میگیرن و هم اعصابمونو خرد میکنن. دقت کردید که وقتی انسان تمرکز نداشته باشه و اعصابش به هم ریخته باشه نمیتونه درست تصمیم بگیره؟ اساساً تصمیم گرفتن، اونم تصمیم‌های حساس و مهم، به فکر آروم نیاز داره. حالا اگه کسی بیاد و به هر دلیلی یا با هر روشی فکر شما رو مشوش کنه، اون وقت دیگه شما نمیتونید درست تصمیم بگیرید. بعضی وقتها یه مگس مزاحم طوری آدم رو کلافه میکنه و قدرت تصمیم گیری رو از آدم میگیره که راه به جایی نداره. حالا چه برسه بعضی رسانه‌های مزاحم که مثل مگس صبح تا شب دارن وزوز می‌کنن تا نتونی درست فکر کنی و تصمیم بگیری. توی این برنامه می‌خوایم درباره آدرس و نشونی غلط دادن صحبت کنیم که البته خودش یه نوع مغالطه است و کلی پیامدهای منفی داره. دعوت می‌کنم در این فرصت از برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی با حجت الاسلام محمد بهمنی رو بشنوید تا با این موضوع بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین واژه در شروع کلام نام حق باشدد به ذکر سلام. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف. در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید، انشالله که سالم و سرفراز و تندرست باشید. با یک دیگه از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم، در کنار کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد بهمنی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی که کنار بنده هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب بهمنی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید جناب آقای مؤمنی. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم. انشالله که برنامه و گفتگوی خوبی باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب بهمنی از اینکه بازم برنامه غبار فتنه اومدید. انشالله که با هم گفتگو و بحث خوبی رو داشته باشیم. تا الان شده که سوار ماشین باشید و تو خیابون برید دنبال آدرس بگردید، از یکی آدرس رو بپرسید اما آدرس غلط به شما بدن؟
بله.
خب واکنش شما چی بوده؟
آخر بار که میفهمم خیلی عصبانی میشم. شروع کنیم بحثمون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. آدرس غلط، کیا به آدم آدرس غلط میدن؟ کسی که از گمراه شدن ما سود میبره، خیلی طبیعیه. یا کسی که وقتی مرض داره میخواد اذیت کنه. قرآن میفرماد بعضی آدم ها قلبشون مریضه.
جهل چی؟ جهلشون واقعا به خاطر جهل نبود که آدرس غلط میدن؟
کسی که با جهل آدرس غلط میده تقوا نداره. چون آدم با تقوا، آدمی که سلامت روان و نفس داره، آدمی که مسئولیت شناسه، وقتی بلد نیست میگه بلد نیستم، از کسی دیگری سوال کنه. ولی وقتی که بلد نیست و آدرس میده،
اذیت کنه
یا میخواد اذیت کنه یا اینکه از گمراهی من سود میبره. من یه وقتی برای خودم اتفاق افتاد، یک جایی رفته بودم و نصف شب رسیده بودم سر یک خیابونی منتظر، راه به هیچ جایی نداشتم. اون زمانم این نرم افزارهای راهنمایی و اینا که رو گوشی ها نصب میشه نبود. یه ماشین اومد و من آدرس خواستم، گفتم که مثلا اینجا میخوام برم. گفت الان که کسی نمیره، باید دربست بگیری. گفتم خیلی خوب، به پول اون وقت مثلا 400 تومن که الان یه کورس هم شما نمیتونید باش برید، این خاطره شاید مال 19 سال قبله. گفت 400 تومن باید دربست میبرمت. گفتم باش. چاره نبود، من ساعت 2 نصف شب تو زمستون رسیده بودم و باید به مقصد میرسیدم. خیلی راه رفت، یعنی اینقدر راه رفت که من احساس کردم واقعا 400 تومن شاید یه ذره بیشتر گفته بود میارزید، چون مسیر زیادی بود.
بله.
تابید از این ور از اون ور، بعدم منو پیاده کرد و گفت اینجایی که میخوای اینو کرایه دادم رفت. یه مقدار که گذشت و من متوجه شرایط محیطی خودم شدم، متوجه شدم مثلا 200 متر پایین تر وایساده بودم من. یعنی دقیقاً 3 تا 4 تا تیر چراغ بغ پایین تر من وایساده بودم. این منو دور زده بود، برده بود یه خیابون دورتری و بعد از اون خیابون پشتی برگردونده بود سر جای قبلیم. چرا به من آدرس غلط داد؟ مسیر غلط نشون داد؟
می‌خواست پولی از شما بگیره.
به خاطر اینکه منفعتش بود، چون من اونجا اگر به من میگفت همینجاست که خب میگذشت دیگه.
خب حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه ما بحث فتنه و فتنه انگیزی هست، چطور بعضیا با آدرس غلط دادن میخوان فتنه ایجاد کنن؟ مثالای تاریخی هم داریم نه؟
تو مسئله شخصی ما نهایت اینه که مثلا من اذیت بشم یا اون دلش خنک بشه، ها؟
بله.
حالا چه آشنا باشه چه غریب باشه، خوشش میاد که سر کار بذاره. متاسفانه این فرهنگ فیلم گرفتن و دست انداختن و اینا تو این فضای مجازی و دنبال کننده گرفتن و تایید گرفتن و اینها، بله، به یک شرایط بعضن غیر شرعی کار رو میکشونه. طرف رو سر کار میگذارن. چند وقت قبل یک فیلم کوتاهی آماده شده بود و مثلا طرف میاد میگه که آقا چی دوست داری؟ میگه مثلا فلان آب میوه رو دوست دارم. بعد میگیره و میاد کنارش میشینه میخوره و بعد میگه خواهی که دوست داری برو بخر. خب خیلی من تا یک مدت طولانی حالم بد بود که خب تو که نمیخوای برش بخری چرا جوری صحبت میکنی که این امیدوار میشه؟ این حالا این شاید مصداق آدرس غلط دادن نیست، این بیشتر حالت امیدوار کردن و تو ذوق زدنه، یعنی کسی رو بدگمان کردنه. این باید دلیل دیگری اسمشو بذاریم. ولی چون فضا این شکلی شده، یه نفر سر کار میگذارن آدرس غلط میدن، اینو تو مسئله شخصیه یا نهایت مسئله
اجتماعی که
اما در مسئله اجتماعی
فتنه های به پا بشه،
فتنه به پا میشه.
کسانی که در منصب ها و جایگاه ها قرار گرفتن اگر آدرس غلط دادن به جامعه ما و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن، خیانت میکنن. اینا مرتکب خیانت شدن. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
وقتی که شما علت یک ماجرا رو جوری دیگه بگی، آدرس غلط بدی، میگن چرا فاطمه اومد تو مسجد و اونگونه پریشان بود؟ میگن که به خاطر اینکه اموالشو گرفته بودم، ناراحت اموالش بود. یعنی تمام عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به یک دلیلی که هر آدم عادی که نه لازم معصوم باشه، نه لازم پشتیبان ولایت باشه، نه لازم دختر پیغمبر ختم المرسلین باشه، هیچ کدوم اینا لازم نیست. هر آدم معمولی هم وقتی که مثلا اموالش رو توی دعوای ارث و وارثی به قول ما ممکنه بره شکایت کنه، اینم حالا اومده اعتراض کرده پس چرا با فلانی و فلانی و فلانی اختلاف داشت؟ چون اموالش رو گرفته بودن، اونا می‌خواستن بخوام به نفع مسلمانان اموال اون رو که مال همه بوده بگیرن، این به صورت رانتی، اینم یه اسمم روش بچسبونن، این به صورت رانتی اموالش رسیده بود.
بله.
و ازش گرفتن. یعنی ماجرای
کاملا ماجرا برعکس میشه،
خالصانه ترین عمیق ترین حرکت تاریخ رو که در مواجهه با پیچیده ترین کودتای تاریخ شک گرفته بود به یه دعوای ساده مالی مثلا خط کنه. یا بگن چرا اینقدر از علی ابن ابی طالب حمایت میکنه؟
بله.
شوهرش پسر عموشه.
در جنگ صفین هنگامی که عمار به شهادت میرسه، اون حدیث معروف پیامبر رو که میخونن که
عمار رو گروه طغیانگر میکشن،
باقیه در واقع اون گروه طغیانگر میکشن و به شهادت میرسونن، اونجا میگن خب عامل شهادت پس معاویه است. معاویه میگه نه، اون کسیه که او رو به جنگ
آورده.
اینا میشه آدرس غلط داده.
ببینید پس اگه اینجوری اصلا باید بگیم تقصیر خود خداست کلا.
خود این قرآن ها رو بر سر نیزه کردن یه آدرس غلط بود.
آدرس غلطه. میخواد بگه که بیاید سر این تفاهم، در حال بازم داره آدرس غلط میده.
بله.
ما که از اول که امیرالمومنین گفت این آدرس بیاد چطور شد؟
چقدر افراد بودن که اونجا دلشون لرزید، گفتن که نمیدونیم که با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم. حالا این تیکه که ما در ابتدای برنامه قوره فتنه همیشه پخش میکنیم، این نشون میده که یک آدرس غلط چقدر میتونه اراده ها رو سست کنه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم ماله.
تو ماجرای کربلا هم بود، تو ماجرای کربلا. بله. جالب اینه، حالا ما اینا فکر میکنیم مثلا مال همون وقته که خیلی اطلاع رسانی ضعیف بوده یا وسایل ارتباط جمعی کم بوده، همه الان هم گاهی وقتا آدم تعجب میکنه یک کسی با ده ها عنوان زیبا و ده ها سابقه مثلا علمی و غیر علمی میاد میگه که ماجرای کربلا یک ماجرای خانوادگی بود. یعنی تمام اهداف و ارزش های کربلا رو شما اینو کوچیکش کنی، کوچیکش کنی، بیاری در حد دعوا خانوادگی. چرا؟ چون بنی امیه و بنی هاشم اینا دو تیره قریش بودن، همیشه هم سر این که کدوم ریاست کنن، کدوم بزرگی داشته باشن دعوا داشتن. آخرش هم تقسیم شده بود مناسب توی به اصطلاح مکه. با ظهور پیامبر یا با این وقتی کسی هم حرف میزنه دیگه چیزی به نام نبوت هم قائل نیست.
بله.
یه کتابی نوشته شد، یه آقای اومد گفت که اینا میخواستن قدرت رو به دست بگیرن، همون حرفی که یزید زد، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر آنجا اولا وحی النزل. بنی هاشم میخواست قدرت رو به دست بیاره، یه بهانه درست کرد، بهانهش این بود که بله پیغمبری اومده و خدایی گفته و وحی شد.
چقدر میشه از تاریخ عبرت گرفت؟
الان چی میشه؟
بله
الان هم همین میشه. یعنی برای اینکه یک حرکتی رو از قداست و ارزش بندازی، آدرس غلط بده، آدرس بله. بده که آقا این علتش چیه، این علت مخالفتش اینه که مثلا چون با فلانی مشکل داره. آقا مشکلش که شخصی نیست، یا چون با فلانی ارتباط داره. شاید این رو شما توی برخی سایت‌های خبری مدت پیش خوندید، من نه پیگیری کردم اصل خبر رو و نه دلم خواست که تو جمع‌هایی هم بودم که میتونستم اصل خبر رو بررسی کنم، ولی برام خوب نبود، برای روح دلم، حال دلم خوب نبود این اتفاق. یادتون هست گفتم مثلا یه راننده مثلا تاکسی‌های شخصی یا تاکسی اینترنتی، این اومده برای فلان پست انتخاب شده، یا یه کسی که روی موتور پیک موتوری بوده مثلا الان اومده پست گرفته، اصلا این آدرس غلطه. به خاطر اینکه او که به خاطر پیک موتوری بودنش که این کار نشده، آقا یک جوانی برای امرار معاشش کار کرده، کار کرده. امیرالمومنین علیه السلام را اگه بخوای اینجوری حساب کنی، میگیم کسی که تا دیروز تو باغا بیل میزد، مغنی بود، آوردنش کردنش پادشاه، عجب مردم عقب مونده. آقا این آقایی که مغنی بوده داشت چا میکنده، اشرف مخلوقات عالم بوده در ملکوت زمین.
بله.
ببینید آدرس غلط به کجا میرسه. من کار ندارم که اون شخصی که انتخاب شده درست انتخاب شده یا غلط، ولی این دلیلی که داره گفته میشه، این آدرسی که داره داده میشه برای ناکفایتی یه بخشی، این آدرس غلطه. من اتفاقا میگم وقتی که یک دلیل الکی میارن برای رد کسی، بدونید دلیل حسابی نداشتن. به یکی میگه آقا نظرتون راجع به امام جماعت این مسجد چیه؟ میگن حاج آقای خوبیان، ولی همش تو نمازش فقط سوره قل هو الله میخونه. خب باشه، سوره قل هو الله که از قرآن خارج نیست، سوره قرآن رو داره میخونه. ایراد اگه بهش داری بگو. ببینید وقتی دلیل واهی میارن، آدرس الکی میدن، این معلوم میشه که دلیل واقعی نداره. ولی از نظر روانی ما چطور تحت تاثیر قرار میگیریم؟ به ما میگن که آره یه پیک موتوری شده مثلا فلان مسئول، مواظب باشیم با آدرس های غلط، ما رو جای دیگه نبرن. یه بار بررسی کنیم، دور برمون رو خوب نگاه کنیم. گاهی وقتا آدرسی که می‌خوایم بریم همین نزدیکی هاست، ما رو حواله به ته خیابون ندن. نگم برو بالاتر، برو پایین‌تر، نه. اول موقعیت رو بشناس، آدرسا رو ببین، اون شخصی که مقابلت هست ببین میتونید بهش اطمینان کنی، و بعدم که اطمینان کردی دلیلش رو هم جداگونه بررسی کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. شما شنونده محترم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همچنان با شما هستیم با برنامه غبار فتنه از رادیو معارف. عزیزان، توی دنیای کنونی و جنگ فعلی که جنگ رسانه هاست، دشمن به دنبال اینه که سر و صدا و جنجال را بندازه. هرچی بیشتر جنجال کنه، صدای حق هم کمتر شنیده میشه. هرچی بیشتر شلوغ کنه، بیشتر میتونه قدرت تمرکز و دقت رو از آدم‌ها بگیره. یعنی اساسی ترین عنصر تصمیم گیری رو که همون دقت و تمرکزه از آدم‌ها میگیره و اینطوری همه رو بنده و برده و گوش به فرمان خودش میکنه. حالا ممکنه بپرسید که چطوری این کار رو انجام میده؟ با شگرد‌ها و شیطنت‌های مختلف رسانه‌ای. مثلا ورزش رو بهانه میکنه و خودش رو پشت مسابقات ورزشی جام جهانی قایم میکنه و دقیقاً وقتی مردم دنیا مشغول یه پدیده ورزشی مثل جام جهانی هستن، یه گوشه دیگه دنیا جنگ را میندازه و با این کار انسانهای مظلوم رو میکشه و در سکوت خبری منابعشون رو غارت میکنه. هیچ کیم اعتراض نمیکنه. چرا؟ چون همه رو مشغول خودشون کرده. اساساً کار شیطان هم همینه. قرآن کریم می‌فرماید که شیطان به دنبال اینه که انسان رو غافل کنه. اصلاً هدف شیطان غفلت انسانه. حالا این غفلت چطوری رخ میده؟ با سر و صدای رسانه‌ها در مواقع خاص، با ترویج خشونت و مسائل جنسی و حیوانی توی ماهواره و شبکه‌های اجتماعی. اونقدر با رسانه‌هاشون تکرار می‌کنن تا برای همه عادی و پیش پا افتاده بشه. اینطوری همه رو سرگرم می‌کنن تا خیلی راحت‌تر به منافع خودشون برسن. بله، اینها مصداق‌هایی از نشانی غلط دادنه. نشانی غلط یعنی اینکه حواس میلیون‌ها انسان رو با ابزارهای مختلف جذاب رسانه‌ای به یه طرف دیگه پرت کنی تا متوجه کشتار زن و بچه‌های بیگناه توی غزه نشن. این هم نوعی نشانی غلط دادنه. الان بزرگترین نسل‌کشی تاریخ توی غزه داره رخ میده، اما خیلی از مردم دنیا مشغول فساد و پارتی‌های شبانه و خوشگذرونی و ده‌ها منکرات دیگه هستن. باید همه ما نقشه دشمن رو بشناسیم و اونو به دیگران بگیم و برملا کنیم. باید ذهنها رو بیدار کنیم تا دشمن نتونه سوء استفاده کنه.
مجموعه جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت میکنند و قدم بر میدارند، همه تیغهای دشمن در مقابل اونها کند میشود. بصیرت اینه. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمیتواند اونها رو گمراه کند، اونها رو به اشتباه بیندازه. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد میگذارد.
با برنامه غبار فتنه همچنان با شما هستیم از رادیو معارف. فتنه و فتنه انگیزی در طول تاریخ یکی از مسائل مهمی است که خوبه انسان برگرده هر چند وقتی بار پیرامونش فکر کنه، مطالعه کنه، بحث کنه، چرا که شیاطین همیشه در کمین هستن و میخوان یک فرد رو و یک جامعه رو دچار فتنه کنن. ما در برنامه غبار فتنه دنبال راه حل های منطقی میگردیم برای مواجهه با فتنه انگیزی ها. یکی از مسائلی که منجر به فتنه و درگیری در جامعه میتونه بشه آدرس های غلط هست. بیایم خورده به تاریخ معاصر و مسائل سیاسی و اجتماعی روز بپردازیم جناب بهمنی. خب ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که سلایق مختلفی در یک جامعه شاهدش هستیم، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اینها. خب به راحتی شبکه های مانند میتونن بیان و آدرس های غلط بدن و با همین آدرس های غلط دادن فضا رو غبارآلود کنن و از این آب گلالود مایه خودشون رو بگیرن. خب چند تا از مثالای تاریخی رو اگه میشه بیان کنه، چرا که تاریخ در واقع درس عبرتی میتونه باشه برای ما.
تاریخ آینه حضور ماست در یه زمان دیگه.
بله.
نشون میده که وضعیت ما قبلا در چه نقطه‌ای با چه واکنشی نشون داده شده. این کمرن مونیم فرنامه 31 میفرماد من با گذشتگان نبودم، ولی جوری سرگذشت اونها و تاریخ اونها رو بررسی کردم گویا با تک تکشون زندگی کردن.
بله.
برای همین اونایی که تاریخ خوب میفهمن و خوب بلدن دقیقا در هر نقطه ای گویا قبلا بودن. شما براتون اتفاق نیفتاده که مثلا با یه کسی مواجه میشه یه حرکتی انجام میدی میگه من اینو قبلا خوابشو دیدم، مثلا
یه جایی، مثلا
یه جا برای دیدم، آره آشناس برام. کسی که تاریخ خونده برای هر لحظه روزگاری که برش میگذره این یه جایی دیده.
یکی از گروه ها یا جریان هایی که در تاریخ معاصر ما به شدت اهل آدرس غلط دادن انگلیسی ها بودن. این که ما میبینیم مثلا در دوران مشروطه دفعه دیگه پلو سفارت انگلیس خلاصه میاد جهت میده به یک جریان سیاسی، به نظرم این آدرس غلط دادنه. درسته؟
میگه پناه اینجاست، راه اینجاست. اون کتاب فراماسونری در ایران،
بله،
سال 47 چاپ شده قبل از انقلاب.
بله.
10 سال قبل از انقلاب. میگه که ما یه استادی داشتیم و این داشت میگفت که ایرانی مثل جلبک ته حوض میماند. من از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم، یک زمانی به ما گفتن فلان آدم بی‌ادب آمریکایی راجع به یک کشوری گفته اونا گاو شیرده هستن.
بله.
و حالا ما یا خندیدیم یا ناراحت شدیم که مثلا این چه آدم بی‌ادبیه و صریح داره صحبت میکنه، و اون طرف مقابل هم انگار هیچ رأی نداره، میپذیره، خیلی مشعوف میشه که همچین واژه‌ای راجبش به کار بردن. ولی یک زمانی گفتن ایرانی مثل جلبک ته حوض. چطور جلبک اگه میخواد بیاد بالا ته حوض باید به دیوار تکیه بده؟ شما
فرمایید که این تحقیر شدنه مال الان نیست، که الان نسبت به هر کشوری البته و هر ملتی، قبلا هم ما ایرانی ها رو با این زبان تحقیر میکردن.
تحقیر میکردن، در واقع راجع به هویت ما آدرس غلط میدادن، میگفتن تو یک موجود ناتوانی. تو در اصلا اون نظریه تکاملی که تو زیست و اینا مطرح کردن، اون اونجا در حد یه فرضیه بود، خیلی هم ردش کردن. ولی این در نظام سیاسی و حقوقی بین الملل به عنوان یک استراتژی و راهبرد قطعی پذیرفته شد. یعنی در جای خودش که راجب زیست بود، این اونجا در حد فرضیه بود، ولی در نظام سیاسی و فکری اومدن عنوان یک اصل استفاده کردن، گفتن بعضیا مثلا رتبه‌های پایین‌تر هم اونا بالاتر، اینا باید حد خودشون همین قدر باشه. آدرس غلط راجب هویت افراد، آدرس غلط راجب دارایی‌های افراد، آدرس غلط راجب توانایی‌هاشون، راجب ارزش‌هاشون، راجب آدم‌های خوب و بدشون، دوست و دشمنشون.
کشور رو تقسیم کردن حالا اصطلاح به متروپول و مونوپول، یعنی اونایی که مرکزن اون سه چهار تا کشور که تا الان هم هستن دیگه.
بله، مدعی
5 تا کشوری که خلاصه میگن ما اول قدرتی، ما بقیه دیگه همه برده و
پیرامون، مرکز و پیرامون، یعنی اون ارباب رعیت. اینم
آدرس غلط دادن. کی گفته شما اول قدرتی؟
کی گفته شما باید برای دنیا قانون بنویسید؟ ولی خب چون قدرت دارن، چون قدرت دارن بقیه رو گروگان میگیرن، دنیا رو گروگان. من راجع به تاریخ مثال زدید، حالا از صدر اسلام مثال آوردیم، گفتیم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که به خاطر شوهرشه، راجع به دیگران گفتن به خاطر چیزای دیگه، راجع به کربلا گفتن راجع به فامیلی، راجع به شیخ فضل الله جالبه، یکی از راهایی که باش نگذاشتن صدای شیخ فضل الله شنیده بشه اینه، گفتن میدونی چرا شیخ فضل الله با مشروطه سکولار مخالفه؟ چون میدونی که شیخ فضل الله با مشروطه مخالف نبود،
با مشروطه سکولار مخالف،
مشروطه سکولار وابسته
انگلیسی
خود فروخته مخالف بود.
بله.
گفتن فکر نکنین دنبال حرف حسابان، نه، این با محمد علی شاه دستش توی کاسه است، در حالی که اینا خودشون اومدن عدالت خانه رو در مقابل استبداد تقاضا کردن، همین علما بودن.
بله.
خود همینا بودن که اومدن در مقابل ناصرالدین شاه اومدن قرارداد تنباکو رو ایستادن مقابلش. ولی نکته اینجاست، اینا هم با استبداد هم با استعمار مخالف بودن، ولی وقتی که دیدند مبارزه با استبداد به نفع استعمار تمام میشه، مجبور شدن اولویت سنجی کنن. ولی برای اینکه شیخ فضل الله رو از چشم مردم، یعنی این بازوان واقعی قدرت، بندازن و این مردم رو منصرف کنن از حمایتشون، گفتن که شیخ فضل الله طرفدار استبداده به دروغ.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم از مثال تاریخی که فرمودید و داریم که ملتی که تاریخش رو ندونه محکوم به تکرار اون است. انشالله که ما از صفحه به صفحه تاریخ خودمون عبرت بگیریم و بتونیم با مطالعه تاریخ بر فتنه ها غلبه پیدا کنیم.
رادیو معارف، قبار فتنه.
از اینکه امروز هم با برنامه قبار فتنه همراه ما بودید از توجهتون صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جمال روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حاضرین 237 نفر آغاز رأی‌گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد.
صلوات عنایت کنید. ما
به نام خدا.
فصل دوم، کیفیت انتخابات. این فصل از مواد هفتم تا سیوم را شامل می شود.
ماده 28، وزارت کشور مأمور اجرای این قانون بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره: هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده 29، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در 5 نسخه تهیه می شود که 1 نسخه نزد هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور 2 نسخه و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
دو فوریت. مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
داستانی درباره علل پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
پدر، موضوع رساله دکتری من درباره ایران تصویب شد. به زودی با آندره میریم ایران.
ایران؟ سفر به تهران؟
بله پدر.
بررسی فساد در حکومت پهلوی.
استاد، ظاهرا نوع حضور شاه و کارتر و همسران اونا تو جلسه مهمونی خیلی زننده بوده.
بله، مخصوصا که شب 20 محرم بود و آقایون به سلامتی هم جامهای شراب سر کشیدن. قطعا این نمایش نتیجه سرمستی شاه و احساس قدرت در سایه امریکا بوده. مهمتر این که تصاویر اونم مدام از تلویزیون و اخبار سراسری پخش
و واکاوی نقش بی بدیل حضرت امام در پیروزی نهضت اسلامی در روایت کتاب راز درخت سیب.
ببینم خانم ایمیلی، شما چقدر با آیت الله و افکارش آشنایی دارید؟
خب تقریبا هیچ. موسیو،
به نظر من درخت سیب نوفل و شاتو و همون خونه کوچیک آیت الله خمینی در نجف رازهای زیادی دارد.
روایت کتاب راز درخت سیب از سیوم دیماه هر روز ساعت 12:30 و بازپخش آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهمترین علل نشت گاز که به آتش سوزی و انفجار منجر می گردد. استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکوبل از قبیل اجاق گاز. دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز منزل. استفاده از شلنگ های بلند و در معرض ضربه یا حرارت. استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز. با داشتن اطلاعات کافی و رعایت نکات ایمنی مربوط به گاز از بروز هر گونه اتفاق ناگوار و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی پیشگیری کنید.